آپارتمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی همراهان رادیو معارف، پرسمان تاریخی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. در محضر کارشناس محترم این برنامه هستیم که قرار هست به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ بدن. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. متقابلا خدمت جناب علی سلام عرض میکنم و با سلام و عرض ارادت و هدیه خدمت شنوندگان عزیز و گرامی هر جا که هستن در خدمت.
از شما بسیار سپاسگزارم. در یکی از روزهای ماه شعبان سال 1436 هستیم. این روزهای خوب رو گرامی میداریم. اعیاد شعبانی انشاءالله بر شما مبارک باشه. روزهایی داریم که به هر حال به ایام نیمه شعبان هم داریم نزدیک میشیم. میلاد منجی عالم بشریت عجل الله تعالی فرجه و شریف. روز شنبه هم که روزی است که به مناسبت روز جوان نامگذاری شده، روزی است که بزرگ میداریم، نام و یاد یکی از فرزندان دلاور حضرت عبدالله الحسین علیه السلام جناب علی اکبر صلوات الله علیه را. این روز رو هم خدمت شما مخصوصا جوانان گرامی تبریک عرض میکنم. من راه ارتباطی رو یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی. اگر مایل باشید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه، از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیششماری 025 دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معرف در اختیار شماست و شماره 30553 شماره سامانی پیام کوتاه رادیو معارف. فایل صوتی این برنامه بعد از پخش برنامه در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف .ir در دسترس شما علاقمندان قرار خواهد گرفت. البته برنامه‌ای که همینک میشنوید تکرار نخواهد داشت، به این دلیل که در روز شنبه همکاران من در بخش‌های دیگر رادیو معارف ویژه برنامه‌ای رو به مناسبت روز جوان تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. جناب استاد پیشوایی، با توجه به اینکه حالا در ایامی هستیم که به نام جناب علی اکبر بزرگداشت میگیرند و روز جوان هم نامگذاری شده، بعد نیست برنامه رو با ذکری از شخصیت این بزرگوار آغاز کنیم؟ نکته‌ای دارید بفرمایید که به هر حال آشناتر بشیم با این شخصیت گرامی.
اجمالا همونجور که طبعا شنوندگان عزیز و گرامی ما به خوبی میدانن، شخصیت حضرت علی اکبر شخصیت بسیار بسیار ممتاز و برجسته‌ای بوده و در این باب که بهترین جواب همون بیان مشهور امام حسین علیه السلام زمانی که حضرت علی اکبر دیگه وداع کرد و میخواست بره به میدان، امام حسین سلام علیه همجور که در همه مقاتل نوشتن و معتبر هست، امام حسین سلام علیه از پشت سر نگاه کرد و اظهار داشت اللهم اشهد قد برزه یا برزه غلامون اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن.
بله.
خدا یا شاهد باش جوانی به جنگ اینها رب که از نظر خلقت یعنی وضع ظاهری و سیما و بدن و اینا و از نظر خلق و خوی و خصلت و اینها و از نظر سخن گفتن و بیان و سخن اشبه الناس به رسول الله، شبیه ترین مردم بود به رسول خدا.
بله.
و حضرت دنبالش فرمود که ما هر وقت مشتاق به دیدار رسول خدا می شدیم به این جوان نگاه می کردیم. این بیان امام حسین سلام علیه گویای شخصیت ممتاز حضرت علی اکبر علیه السلام، هم از نظر خلقت و شخصیت ظاهری و سیما هم از نظر خلق و خوی و خصلت و بزرگواری و شجاعت و صداقت و اینها و هم از نظر سخن و بیان.
بسیار سپاسگزارم. جناب استاد، غیر از اون وقایع مربوط به روز عاشورا و جملات شبیه این که شما الان اشاره فرمودید، در باب زندگی ایشون و گزارش‌های تاریخی مربوط به ایشون چقدر مطلب به دست ما رسیده؟
چرا هست، ولی نسبت به شخصیت ایشون کمه. مثلا معروفه و در مقاتل هم آمده که در مسیر مکه به کوفه که حرکت میکردن، امام حسین سلام علیه به اصطلاح چرتی زدی خواب سبوکی عرض کنم که رفت و به هوش آمد و کلمه استرجاع به زبان جاری شد و فرمود که صدایی شنیدم که میگفت که این کاروان میرن و مرگ هم پا به پای اینا میره، سایه به سایه، یعنی کاروان به سوی مرگ میرن و نهایت این سفر کشته شدنه.
بله.
و نقل کردن که حضرت علی اکبر، جناب علی اکبر وقتی این سخن را شنید عرض کرد که پدر جان اولسنا علی الحق یا اولسنا بلن، مگر ما حق نیستیم؟ حضرت فرمود چرا پسرم؟ فرمود پس ازن لان و بالی بیل موت، پس باشی از مرگ نداریم، وقتی ما در راه حق هستیم اگر بله. کشته بشیم باشی نیست.
اینشونه بصیرت دینی ایشونه. بله. دیگه بله.
هست، از این نکات برجسته هست. ما هم زندگی نامه و شخصیت و بحث سن ایشون را که آیا علی اکبر گفته میشه ایشون بزرگتر بوده یا امام صدر سلام علیه، اینا را در جلد دوم مقتل جامعه حضرت سید الشهدا در زندگی نامه شهدا، نوبت به حضرت علی اکبر که میرسه در بخش بنی هاشم، اونجا آوردیم.
در جلد دوم؟
در جلد دوم مقتل جامعه حضرت سید الشهدا.
بسیار خوب. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. جناب استاد پیشوایی، شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو میشنوید. بریم به سراغ سوالات شما گرامیان. شنونده گرامی در خط ارتباطی ما هستن، خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم و عرض ادب. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری توانمند آقای بهرامی عزیز با استاد پیشوایی عزیز.
خیلی متشکرم.
عرض تبریک دارم این ایام و اعیاد بزرگ شعبانی رو خدمت بزرگواران شما و همه عوامل رادیو معارف.
دست شما درد نکنه، متشکرم. در شما ان شاءالله مبارک باشه. بفرمایید سوالتون رو.
متشکرم. یه سوال داشتم از استاد بزرگ در مورد خطبه 44 از نهج‌البلاغه شریف.
بله.
مولا علی اینقدر خطبه رو سنگین ایراد کردن و در کل این پسر حبیره چه شخصیتی بوده و چرا مورد سرزنش مولا قرار گرفتن؟
بله.
سوالم این بود، اگه ممنون میشم جواب استاد
بدید. آقای خراسانی؟ بله.
بله بله، امیر خراسانی هستم از شیراز.
بله، زنده باشید آقای خراسانی. چون یه لحظه من صداتون رو درست متوجه نشدم. ان شاءالله با ما همراه باشید، پاسخ سوالتون رو از زبان کارشناس محترم خواهید شنید. از شما التماس دعا دارم. خداوند یارتون.
متشکرم، خدا
نگهدار. خدا جناب استاد بفهمید.
اون که آقای خراسانی یاد کردن خطبه نیست. حداقل امیرالمومنین علی علیه السلام یک بیان دارن در مورد مسئله ابن حبیره که وقتی این بعد از اون خطا کاریش اصلا پیوست به معاویه و گزارش و حضرت سید حضرت بیاناتی فرمود و یکی هم نامه هست، خطبه نیست.
بله.
اون چیشون اسم برده 44، البته در نهج‌البلاغه تحقیق صوفی ساله 43 هست. خطبه نیست، حضرت نامه توبیخ آمیزی نوشت به مسئلت ابن حبیره شیبانی. در شرح این نامه می نویسند که مسقل حاکم امیر المومنین علی علیه السلام بوده در منطقه اردشیر خره، یکی از شهرهای فارس.
بله.
یکی از شهرهای منطقه شیراز و فارس. و خبر رسید به امیر المومنین علی علیه السلام که این آقا قومخش بازی کرده و از بیت المال ناروا و بدون استحقاق مبالغی به بستگانش داده.
بله.
و امیرالمومنین علی علیه السلام علاوه بر این که کارگزارانش را از بهترین ها انتخاب کرده بود، دیگه کسانی که حضرت انتخاب کرده و اینا دیگه خیر الموجودین بودن.
بله.
از دقت لازم داشت، پارسایی اینا، تقوای اینا، صلاحیت اینا، مدیریت اینا. بعضی ها سوال میکنن مثلا بعضی از یاران حضرت، حکمرانان حضرت مثل همه مسئله خطا کردن، چرا حضرت مثلا اینا رو منصوب کرد؟ ما در جواب عرض میکنیم که اینا خیر الموجودین بودن.
بله.
خب حضرت به مدت 25 سال از صحنه حکومت کنار بود که تا مدیر تربیت کنه، تا اینا را محک بزنه، حضرت کنار مونده بود. حالا مردم آمدن در خانه حضرت. بنابراین حضرت دقتهای لازم را در انتخاب کارگزاران داشت، ولی علاوه بر این حضرت کارکرد اینها را و عمل اینها را زیر نظر داشت و محسوس و نامحسوس، به قول امروز محسوس و نامحسوس، و گزارش کار اینا به حضرت می رسید. مثلا معروف نوعی شنوندگان عزیز ما لابد می دانند، مثلا عثمان بن حنیف والی بصره در یه مهمانی اشرافی شرکت کرده بود. حالا مناقصه مثلا دستکاری کنه، یه مناقصه را ببره، نمیدونم به قول امروز یه کارهای، نه خلافش کرده بود، در یه مهمانی اشرافی شرکت کرده بود که فقرا اونجا نبودن، اشراف بودن، بزرگان بودن، متمولین بودن،
بله.
تو کشیده ها بودن اینا. شرکت این والی حضرت در یه چنین مهمانی به حضرت گزارش کرده.
بله.
گزارش رسید و یک از نامه‌ای که در نظر بلاغه است کتاب همه عثمان حنیف،
با اینکه شخصیت بزرگی بوده.
بله. نه قضیه به این کوچیکی
بله
مخفی نمون از دید حضرت.
درسته.
بنابراین حضرت به شدت و با مراقبت بیشتر زیر نظر داشت. به هر صورت خبر رسید، گزارش رسید که مسقرت ابن حبیره اموالی از بیت المالی که در اختیارش بوده به بستگانش داد. و نامه که شون اشاره کردن که خطبه نیست، نامه است، نامه از خطاب مسخره، حضرت شدیداً او را ملامت میکنه که چرا چنین تصرفی کرده. متن نامه هم نشون میده قضیه از این قرار بوده. من ترجمه فارسی نامه را که نسبتاً کوتاهه ولی شدید و لحنه، شون هم سوال میکنه که
بله.
مسخره مگه چه خطایی کرده بود. ترجمه تقریبی نامه حضرت اینه: حضرت مرقوم فرمود که به من درباره تو گزارشی رسیده که اگر درست باشد و این کار را انجام داده باشه، پروردگارت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده ای. گزارشی رسیده که تو غنایم مربوط به مسلمانان را، هم بیت المال،
بله،
که به وسیله اسلحه و اسبهایشون به دست آمده و خونهایشون در این را ریخته شده، این به غنایم را در بین افراد از بادیه‌نشینان قبیلت،
بله،
در میان افرادی از بادیه‌نشینان قبیلت که تو را به بزرگواری و اینا قبول دارن، تو بزرگ اونا هستی، در بین اینا تقسیم کردی. سوگند به کسی که دانه را در زیر خاک شکاف و روح انسانی را آفرید، اگر این گزارش درست باشد تو در نزد من خار خواهی شد و ارزش و مقدارت کم خواهد بود. حق پروردگار را، حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیایت را با نابودی دینت اصلاح مکن که از زیانکارترین افراد خواهی بود. آگاه باش، حق مسلمانانی که نزد من و یا پیش تو هستند در تقسیم این اموال مساوی است.
حالا
اونا خویشاوندان دوستن، حق نداشتی به اونا بدی. باید همه اونا به نزد من آیند و سهمه خود را از من بگیرند. بنابراین مسئله خیانت کرده بود و تصرف غیر مجاز انجام داده بود و گزارش رسید از طرف بازرس ها و اینا، حضرت این نامه را به اون نوشت.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معنا. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب سراغ سوالات پیامکی بریم. آقای حامد علی دوست در وقایع سال نهم هجرت نوشته شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خالد را به نجران بر سر بن الحارث بن کعب می‌فرستد و می‌گویند اگر تا سه روز اسلام نیاوردند با آنان بجنگ. مغرضان نوشتند پیامبر با این کار قصد تحمیل دین را داشتند. چگونه میتوان پاسخ گفت؟
یه سوال مشابه هم هست، کسی دیگه هم سوال کرده.
بله، در این سوال پیامکی؟
بله
بله، یه شما یه بله یه سوالم هست که حتی کلیه جناب استاد، درباره کلا جنگ هاست نوشتن. هدف پیامبر صلی الله علیه و آله از انجام ده ها سریه چه بوده است؟ آیا قرائنی بر اینکه هدف اصلی تبلیغ دین بوده نه کشور گشایی وجود دارد؟ منظورتون این سوال بود دیگه.
بله من این دو تا سوال تقریبا یه جواب داره.
بفرمایید.
اولا در مورد سوال اول من عرض میکنم ان شاء الله ایشون اطلاع میده در تماس‌های بعدی در پیامک بعدی که به این کیفیتشون کجا ملاحظه کردن، کتابشو برای ما یاد کنن، اسم ببرن و چی کسانی این حرف را زدن، یعنی اعتراض کردن، اون کجاست که مستقلا جواب میده. اما از جواب سوال بعدی تا حدی جواب سوالیشون هم به صورت کلی روشن میشه و اون اینه که اصولاً انبیا و پیامبران الهی هم رسول خدا صلی الله علیه و آله هم انبیای قبلی هیچ کدوم برای کشورگشایی نیامده بودند. اونها برنامه هدایت آورده بودند. منطقه نفوذ انبیا، منطقه نفوذ رسالت انبیا خاک و سرزمین و کشور نیست. منطقه نفوذ انبیا قلب مردمه، مغز مردمه و فکر مردمه. امیرالمومنین علی علیه السلام یه بیانی داره در فلسفه بعثت انبیا، میفرماید که خداوند متعال انبیا را یکی پس از دیگری فرستاد لیوسیر و لهم دفاع اینا رو عقول، تا این گنجینه های خفته در عقل و فکر اینا را انبیا به فعلیت برسانند. اینها آدم ها معمولا قابلیت دارن، ظرفیت دارن و گنجینه هایی در عقول اینا و فکر اینا خفته، انبیا آمدن این استعدادها اینا رو بروز بدن. بنابراین انبیا کلن رسول خدا و انبیای قبلی برای کشورگشایی نیامدن، برای هدایت انسان ها آمدن. در آیات شریفه قرآن مجید خداوند متعال رسالت انبیا را بیرون آوردن مردم از تاریکی به روشنایی معرفی میکنه. در آن آیات معروف که همه میخوانیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اکراه در دین نیست، گمراهی از هدایت از هم شناخته شدن. و دنبال اون میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند متعال ولی مؤمنان اونها را از ظلمات به نور بیرون میاره. بنابراین انبیا هم آمده بودن مردم را از ظلمات گمراهی و انحراف به سوی نور هدایت کنن و رهبری کنن. باز در قرآن مجید آمده که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، خداوند متعال می فرماید مردم باید خودشون انتخاب کنن. کسی که هلاک میشه یعنی گمراه میشه از روی دلیل و برهان با انتخاب خودش گمراه بشه، و اون کسی هم که به اصطلاح زندگی مییابد، یعنی زندگی پاک مییابد، هدایت مییابد، اونم از روی دلیل و برهان با انتخاب خودش. آیه دیگری داریم در قرآن مجید، آیه در مورد اهل کتابه. خداوند متعال می‌فرماید که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این اهل کتاب یهود و نصارا رسول خدا را مثل فرزندانشون می‌شناسن، می‌بینن که همون پیغمبری که در تورات و انجیل بعد از ظهورش داده شده بود این همونه. بعد می‌فرماید که میان خوباشون میان از رسول خدا پیروی می‌کنن. بعد در رسالت پیغمبر می‌فرماید و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. از خدمات رسول خدا به این اهل کتاب اینه که اون بارهای سنگین که بر دوش اینا بود بر می‌دارند و اون غول و زنجیر و اینا که به دست و پای اینا بسته شده بود این را باز می‌کنه. خب این چه باری بود که بر دوش اونا بود؟ چه غول و زنجیری بود؟ غول و زنجیر مقررات بعد، غول و زنجیر قوانین بعد، سنت‌های غلط، آداب و رسوم غلط،
خرافات‌ها
و امثال اینا. پیغمبر آمد اینها را کنار زد، اینها را وارد یه زندگی نوینی کرد. بنابراین رسالت انبیا از این قبیله و انبیا هیچ کدام برای کشورگشایی نیامدن. شما حالا ایشون فرموده قرائن ها قرائنی بود که از کردم، قرائن تاریخی هم داریم در این مورد و از جمله در فتح ایران میگن در جنگ قادسیه که فرمانده سپاه ایران اون زمان ایران ساسانی رستم پورهورمزد بود و فرمانده مسلمان ها سعد بن ابی وقاص بود. حالا به نقلی رستم پیام فرستاد یه کسی بفرستید اینجا من ببینم حرف شما چیه، یا سعد خودش ابتداعا شخصی را به نام ربیع ابن عامر فرستاد، ربیع ابن عامر فرستاد نزد رستم فرمانده سپاه ایران.
بله.
وقتی فرستاده سعد ابن وقاص رفت پیش هرمز فرمانده ایران که تو چادر خیلی عرض کنم که مزین و خیلی با شکوه نشسته بود و با افتخار، رستم رو کرد به ربیع ابن عامر گفت برای چی آمد اینجا؟ حرفتون چیه؟ میخوای چی کار کنید؟ چرا آمد اینجا؟ چرا لشکر کشی کردید؟ حرفتون چیه؟ برای چی آمد اینجا؟ این متن تاریخی که از تاریخ طبری نقل شده. ربیع ابن عامر گفت الله ابتعثنا، خدا ما را فرستاده، ما ماموریت خدایی داریم.
ماموریت الهیه.
ماموریت الله ابتعثنا والله جاء بنا، ما را خدا اینجا آورده. برای چی آورده؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت الله.
بله.
تا ما مردم را از بنده پرستی به خدا پرستی نجات بدیم.
درست.
شاه پرستی نکنن دیگه، سلطنت پرستی نکنن، خدا پرستی کنن. لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت الله و من زیق دنیا الى سعتها، و از تنگنای دنیا به گشایش اینها را هدایت کنیم. و من جور الادیان الى عدل الاسلام، از جور این ادیان باطل و آینای باطل و کیشای باطل اینا نجات بدیم، به عدل اسلام ببریم. ماموریت ما اینه.
بله.
حالا دنباله قضیه هم هست. رستم هم خیلی خوشش آمد، گفت که خب حالا آمدیم فرض کنیم ما اینا رو پذیرفتیم چی اتفاق میفته؟ گفت هیچی، ما از همینجا برمیگردیم، ما میخوایم شما این دین رو بپذیرید. بنابراین پیامبران الهی رسالتشون لشکرکشی نبوده، کشورگشایی نبوده، هدایت مردم بوده. در مورد اون قبیله و ماموریت خالد هم همین جور بوده. منتها در این مورد اضافه کنم که این نکته ظریفیه، بد نیست شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که دین اسلام بت پرستی را به عنوان دین نمی‌شناخت. یهودیت و مسیحیت و مجوسیت را دین اسلام به عنوان دین می شناخت.
بله.
و رسول خدا انتظار داشت که اینها دیگه دوره اون ادیان تمام شده اون چی کنن اسلام بکنن.
درسته.
ولی حضرت بت پرستی را دین نمی شناخت، بت پرستی را عامل بدبختی اون مردم بت پرست می شناخت، عامل همه گرفتاریان را می شناخت. و حضرت اصرار داشت که اینها را از این وضع فلاکتبار بیرون بیاره و گاهی هم حضرت به قدرت متوسل می شد که اینا را بتونه از این بدبختی و گرفتاری و حراکت که خودشون توجه نداشتن. و یه چیزی در تاریخ خارج از اینا هست دیگه خیلی قابل توجه نیست.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. بقیه شنوندگان گرامی پرسامان تاریخی سوالاتی رو در میون میگذارند که ما در برنامه طرح نمی کنیم. حالا به دلایل مختلف بعضی وقتا سوال تکراری است، تازه بهش پرداختیم، گاهی وقت سوال خیلی جزئی است و به هر حال مشکلات از این دست داره. اما یه طیف سوال داریم درباره شخصیت‌های بزرگواری که در مقابر و زیارتگاه ها مدفون هستند، از امامزاده ها، امامزاده هایی که در شهرهای مختلف کشور مخصوصا مدفون هستند. به هر حال احترام همه بزرگان و مخصوصا سادات و فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله لازم هست، اما بسیاری از این شخصیت ها اطلاعات تاریخی درباره اونها بسیار پراکنده است که در کتاب های غیر معتبر درج شده و از طرفی تعداد این امامزاده ها به قدری زیاد هست که پرداختن به اونها در یک برنامه یک ساعته رادیویی اصلا مجال برنامه رو کلن به خودش اختصاص بده بازم ما وقت کم میاریم. به همین دلیلی که ما از پرداختن به این گونه سوالات خودداری میکنیم و معمولا جناب استاد پیشوایی هم ارجاع میدن شنوندگانی رو که از این دست سوالات پرسیدن به اداره اوقاف منطقه که معمولا کتابهایی درباره شخصیت‌ها تا اونجا که اطلاعات تاریخی به دستشون رسیده باشه جمع‌آوری کردند. از جمله شنوندهی به نام آقای قفوریان اگر اشتباه نکنم الان میان اطلاع دادن که مثلا تماس گرفتن در درباره یک از شخصیت‌های یکی از امامزاده‌ها سوالی پرسیدن. به هر حال سوال ایشون هم خارج از این قاعده نیست، میتونید مراجعه بفرمایید به کتاب‌هایی که ادارات اوقاف در استان‌های مختلف تدارک دیدن.
گردشگری و اوقاف.
بله، سازمان گردشگری و اوقاف نوشتن. حالا یکی از نویسندگان معاصر که مزارشناس هم هستن، مجموعه کتاب‌هایی هم در این باره دارن، جناب آقای محمد مهدی بحرالعلوم گیلانی. به کتاب‌های ایشون هم میتونید مراجعه بکنید که به هر حال برای اوقاف نوشتن ایشون هم و کلا مزارشناسان دیگری که در این زمینه فعالیت کردن معمولاً درباره هر مزار که فعالیت می‌کنن درباره شخصیت مدفون در اون مزار هم اطلاعات تاریخی رو ثبت می‌کنن تا اونجایی که مجال داشته باشن. جناب استاد این توضیح وافی بود؟
بله بله. بسیار
خوب. یه سوال تلفنی داریم با هم بشنویم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، من بای هستم از استان گلستان شهر رامیان. خواستم از برنامه پرسمان تاریخی بپرسید از کارشناسش که حضرت علی علیه السلام که ما این همه در خصوص عدالتش صحبت میکنیم و واقعا هم عدالتش مثال زدنی و گویاست، وقتی بیت المال رو تقسیم می‌کرد این بیت المال از کجا پر می‌شد که اینجوری برای مردم تقسیم می‌شد، و دومی که آیا تقسیم بیت المال فقط در مرکز خلافت انجام می‌شد یا برای شهرها و روستاهای دیگه هم که تحت نفوذ و تحت حکومت حضرت علی بود انجام می‌شد. ممنون، تشکر.
بفرمایید جناب استاد پیشوایی. سوال اولش این بود که این بیت المال از کجاست؟ منبعش از کجا بود؟
بله، بیت المالی که کلن چه زمان علی علیه السلام و چه زمان خلفای قبلی میرسید به مرکز بیت المال، در زمان خلیفه دوم و سوم عمدتاً از غنایم بود. جنگ‌هایی که پیش می‌آمد و غنایمی که از جنگ‌ها به دست می‌آمد حمل می‌شد به مرکز حکومت که در زمان مدینه بود و عمده بیت المال اون زمان غنایم بود. ولی در زمان علی علیه السلام فتوح دیگه به اون صورت نبود، حضرت گرفتار شد به مشکلات داخلی.
بله.
اگرم فتحی بود و غنیمتی بود بسیار بسیار محدود بود.
بله.
و اون چه به مرکز خلافت به کوفه می رسید که حضرت عمدتاً هم اکثر دوران خلافتش در کوفه بود، حضرت مساوی تقسیم میکرد که در برنامه‌های قبلی هم اثبات کردیم حضرت اصرار داشت مساوی تقسیم بشه. این حالا همینایی که میرسید چند رقم بود؟ غنایم بود، خراج بود، عمدتا خراج زمین‌ها بود، یعنی زمین‌هایی که مال دولت بود، حکومت اسلامی بود، واگذار شده بود به اشخاص روش کشت و زر می‌کردند و اونا مبلغی را بابت این زمین‌ها به خلافت اسلامی می پرداختن، به این می گفتن خراج.
بله.
مقداری هم خراج می رسید به بیت المال. بعد زکات می رسید، خمس می رسید که مستحقین خاصی داشت. بنابراین منبع بیت المال چند جور بود که در کتاب‌های مربوط به بیت المال مؤلفین محترم اینا را توضیح دادن. یعنی از چند منبع که شمردم بیت المال به مرکز میرسید. حالا هرچی میرسید حضرت اونا را مساوی تقسیم میکرد. نمیتونیم بگیم زیاد میرسید، ولی اون چی میرسید حضرت مساوی تقسیم میکرد. و اما سؤال فرمودن شهرها و بلاد و استانها و اینا، بله در بین اونها هم تقسیم میشد، منتها عواید اونها بیت المالی که در هر منطقه وصول میشد به امر علی علیه السلام مطابق ضوابط بین اونها تقسیم میشد، اضافهش فرستاده میشد به مسجد خلافت.
یعنی اون چیزی که میومد به دارالاماره در واقع دارالخلافه زائلش بود، اونجا تقسیم شده بود باقیش،
تقسیم شده بود بعد بین اونها هم تقسیم میشد. حضرت دستور میداد که زائدش و اگر اضافه میاد، اگر اضافه می آمد هم می شد به مرکز خلافت.
بسیار خوب، سپاسگزارم. این هم پاسخ برادر گرامیمون. یه سوال پیامکی دیگه بخونم خدمتتون جناب استاد پیشوایی. شنونده‌ای، بله، عرضم به حضورتون که نوشتند درباره اشعث ابن قیس و فرزندان ایشان گفتن که توضیح بدید، حتی گفتن که میخوان در این باره مقاله‌ای بنویسن، گفتن اگه منبع هم معرفی بفرمایید بهتر است. آقای امید محمدی سروش از اسدآباد همدان
در باره اشعث یه پایان نامه کارشناسی ارشد نوشته شده که بنده استاد راهنماش بودم. اسم این پایان نامه را عرض میکنم، طبعا ایشون پای گیرنده هستن، یادداشت میفرماین. اسم پایان نامه اینه: نقش کارگزاران در تثبیت و تضعیف حکومت امیرالمومنین. صاحب پایان نامه، نویسنده پایان نامه، جناب آقای نبی الله فضل‌علی هستن.
بله.
و چون اشعث ابن قیس از کارگزاران حضرت بوده و مدتی حکمران آذربایجان بوده، بنابراین زندگی نامه و نقش اشعث در این پایان نامه نسبتاً به صورت مبسوط آمده.
بسیار خوب.
این یک. علاوه بر این در دو دسته از منابع زندگی نامه اشعث و بچه‌هاش آمده، یکی شروح نهج البلاغه است. ایشون به شرح نهج البلاغه مراجعه بفرمایند، اگر که سواد عربی داشته باشن که خیلی خوبه به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مراجعه بفرمایند، اگر هم نشود شرح‌های فارسی هم داریم نهج البلاغه. چون چند جا امیرالمومنین علی علیه السلام در قالب نامه یا خطبه یا بیان از اشعث ابن قیس اسم برده، شارحان نهج البلاغه به اونجا که رسیدن راجع به اشعث ابن قیس توضیح دادن. این یه دسته از منابع، بنابراین میتونن به شروح نهج البلاغه مراجعه کنن، جاهایی که از اشعث ابن قیس یاد شده. منابع دیگری هم که از مزان این هست که شرح زندگی و زندگی اشعث و بچه‌هاش اونجا باشه، کتاب‌هایی که راجع به خوارج نوشته شده.
ایشون جزء خوارج حساب می‌کنه.
بله، از سران خوارج.
عجب.
بله، اشعث ابن قیس از سران خوارج بوده. مثل خوارجی که استاد محترم جناب حجت الاسلام المسلمین استاد یعقوب جعفری نوشتن، کتابی راجع به خوارج نوشتن.
بله.
ایشون وقتی به معرفی سران خوارج که رسیدن راجع به اشعث ابن قیس هم توضیح داده.
بله.
برای کتابایی که مربوط به خوارج نوشته شده مخصوصا زمان ما از معاصرین، اینها اشعث ابن قیس را معرفی کرده.
بسیار خوب. کتاب سیمای کارگزاران، یعنی کلا کتابایی که درباره کارگزاران امام علی علیه السلام هست، اینا
طبعا اونجا هم.
بله.
طبعا اونجا هم زندگی نامه اشعث آمد.
کتابی که آقای
زاکری.
زاکری نوشتن رو اشاره فهمید. بسیار خوب. پس چند تا منبع معرفی کردید که دیگه فکر می‌کنم نیاز آقای محمدی هم تأمین شده باشه. از این شریف
انشاءالله نظرشون تأمین.
انشاءالله. در خدمت یک از شنوندگان گرامی هستیم که در خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم.
سلام، سلام، خسته نباشید.
حالتون خوبه انشالله؟
ممنونم، مرسی.
خدا نگهدار شما. معرفی می‌فرمایید؟
من امین یوسفی هستم از لاهیجان.
زنده باشید آقای یوسفی، در خدمت شما هستیم.
راستید، از جناب استاد پیشوایی می‌خواستم بپرسم آیا خلفای اموی و عباسی بعد از یزید به هنگام خلیفه شدن و یا در زمان خلافتشون از ائمه درخواست بیعت می‌کردن؟
بله.
و عکس عمل ائمه به واکنش خلفا چی بوده؟
بسیار خوب. آیوس اگه با برنامه همراه باشید پاسخ سوالتون رو شما در ادامه خواهید شنید.
ممنون میشم. ممنون.
زنده باشید. خدا یاور شما. شما استاد پیشوایی بفرمایید.
جواب سوال ایشون یه جواب مختصر داره، یه جواب مفصل.
خب اول مختصر رو بفهمید.
جواب مختصرش اینه که نخیر بیعت نمیخواستن.
بله.
چه خلفای اموی و چه خلفای عباس. و جواب مفصلش اینه که قضیه فراتر از اینا بوده. اونها دیگه از کسی بیعت نمیخواستن. اگرم بیعت میخواستن تشریفاتی بود و نمایشی بود. و این از تعیین ولیعهد به وسیله معاویه شروع شد. معاویه برای اولین بار در تاریخ اسلام در حیات خودش پسرش یزید را به عنوان ولیعهد معرفی کرد. در اسلام ما ولیعهدی نداشته و نداریم. خب
بله.
ولیعهدی مال کسرا و قیصره، مال سلاطینه، مال دستگاه سلطنته. اولین بار معاویه در تاریخ اسلام مرتکب این بدعت شد، پسرش یزید را به عنوان ولیعهد منصوب کرد و در حیات خودش هم به عنوان ولیعهدی برای او بیعت گرفت و بنابراین بعد از مرگ معاویه یزید خود به خود به خلافت رسید. و این بدعت ولیعهدی همچنان موند، هم تمام بنی امیه تا بودن تا آخر نفرشون ولی عهد معین میکردن.
بله.
بنی عباس هم همینجور بود
دیگه، این سنت مون دیگه،
این سنتی غلطی شد. حالا وقت خلیفه قبلی پسر خودش، گاهی برادر، چون همیشه پسر نبود، گاهی برادر بود، گاهی عمو بود اینا، وقتی خلیفه وقت پسرش را یا برادرش را یا عموش را یا عموزادش را به عنوان خلیفه بعدی معرفی میکرد، یه کار تمام بود
دیگه، بیعت بکنن مردم یا نه،
گز میکردن، پاره میکردن. وقتی خلیفه از دنیا میرفت اصلا خود به خود این آقا خلیفه میشد. بفرمایید که خب پس چرا بیعت میگرفتن؟ بله، یه بیعت نمایشی میگرفتن که بگن مردم ما را خواستن و دیگه اینکه اگر فردا شورشی شد، انقلاب شد، اون رو محکوم کنن.
یعنی شما که خود بیعت کردید،
خودتون بیعت کردید، پس انقلاب شما مشروعیت نداره. بنابراین اینا منتظر بیعت به اون صورت از طرف مردم نبودن. این جواب تفصیلی شینه. ائمه هم در همین ردیف بوده. از دیگران هم بیعت به اون صورت نمیخواستن. از ائمه هم بیعت به اون صورت نمیخواستن. کار خودشون میکردن. بلی اون چه حساسیت داشتن رقبای سیاسی که از عمرای لشکر، از خلیفه زادگان، از کله گنده ها اینا که نگرانی بود که فردا اینا
نواده سرگوششون به جنبه،
از اونا چرا بیعت میگرفتن؟ کرهن و توهن از اونا بیعت میگرفتن.
ولی
بیعت عمومی اگرم بود نمایشی بود، کار خودشون رو میکرد.
بسیار سپاسگزارم. این سوال فکر کنم خواستگاهش از اینجاست که در واقع آشورا ما شروع حرکت امام حسین علیه السلام رو از اینجا شروع میکنیم که یزید اصرار داشت ایشون بیعت بکنه و بیعت نمیکرد. میخوام اینا بعدن اعلام پیدا کنه.
نه، تخمی که ماهیه کاش دیگه.
مشکل رو بقیه حل کرده تعویضی. خب سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. یه سوال تلفنی داریم در ادامه برنامه پرسمان تاریخی خواهیم شنید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام خانم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، متشکرم.
یه سوال من داشتم که برای تنها من نیست، برای خیلی ها که صحبت کردید، در رابطه با فرزندهای بعضی از امامان معصوم ما هست که اونطور که باید شاید راه و روش و سیره اماما رو در به اصطلاح پیروی نکردن، بعضی سرکشی کردن، گروه خودشون رو راه انداختن یا خودشون رو به جای امام بعدی معرفی کردن و غیره و غیره. با اینکه ما میدونیم که امامای ما با دانایی که از طرف حضرت حق هست دارند اشتباه نمی کنند در امر ازدواج، چرا این اتفاقا می افته؟ نمیخواستم در برنامه های رادیو معارفتون جواب بدم. تشکر میکنم.
معرفی فهمی کارتون رو.
بله، من دکتر صفا هستم از تهران.
بله. جناب استاد شریف بفرمایید. سوال آقای دکتر سهام فکر می‌کنم اینجا برمیگره که به هر حال این خطایی که فرزندان کردن برمیگره مسائل تربیتی که حتما ازدواج یعنی شخص مادرشون موثر بود.
جواب این سوال رو بارها و بارها در این تریبون ما عرض کردیم، حالا خدمت جناب دکتر و به تبعیدشون خدمت کسانی که این سوال براشون مطرحه عرض می‌کنم که درسته که ائمه ما علیهم السلام علم غیب داشتن، علم لدنی داشتن، ولی در امور عادی مطابق علم غیب عمل نمی کردن.
بله.
در چیزهایی مثل امر ازدواج و امثال هم ازدواج خودشون و هم بچه هاشون، در معاششون، در زندگیشون،
کسب و کارشون،
اگر مزرعی داشتن، اگر نخلستانی داشتن، اگر غلامی داشتن، اگر خدمه‌ای داشتن، در امور شخصی از علم غیب استفاده نمی کردن و قرار نبود استفاده کنن، چرا که علم غیب مربوط به این مسائل نبود. علم غیب ائمه علیهم السلام مثل علم غیب پیغمبر و مثل معجزه پیغمبر برای موارد خاص بود که اصل اسلام به خطر بیفته، یک خطر جدی مطرح بشه که جز استفاده از راه حق راه دیگه ای نداره، علم غیب مخصوص اونها بود. و ما همیشه مثال میزنیم، عرض میکنیم که مثلا آقایون علما بزرگان ما مثال میزنن که خب دولت به ماموران انتظامی اسلحه میده، ماموران انتظامی اسلحه دارن، آیا همه جا میتونن از این اسلحه استفاده کنن؟ در مقاصد شخصی مثلا برای شکارم میتونن استفاده کنن؟ نه.
بله.
این اسلحه مورد خاص داره.
بله.
مورد استفاده داره. یا مثلا مخصوصا در زمان ما آیا اداره مخابرات، آیا اداره پست میتواند محتوای پاکت ها رو بخونه بدون باز کردن؟ آیا میتونه تلفن ها رو شنود کنه؟ از نفعنی بله، ولی میکنه این کار رو، حقش داره؟ نه، نباید بکنه. ترجمه کرده. علم غیب اینجوری بود، معجزه اینجوری بود، موارد خاص بود. و اگر قرار بود که در زندگی شخصی، در امر ازدواج، کار، کاسبی، خانواده، اولاد، فرزندان مطابق علم غیب عمل کنن که نمیتونستن برای ما اسوه باشن، بنابراین هیچ وقت مریض نمیشدن، هیچ وقت بچهشون تو حوض نمیافتاد، هیچ وقت شطورشون گم نمیشد، هیچ وقت مزهشون نمیسوخت، هیچ وقت بچهشون سرشون درد نمیکرد، در حالی که میدونیم که اونا هم زندگی عادی داشتن از این نظرها.
درسته.
و اونا مشکلات داشتن، عزیزشون از دست میدادن، مریض میشدن، مشکلات براشون پیش میامد، بنابراین این هیچ منافاتی با علم غیبی که علم داشتن نداره.
بسیار خوب، سپاسگزارم. حالا یه نکته هم اصلا مطرح میشه کلا درباره فرزندان ائمه، حالا چون این سوالی موقع جنبه تربیتی هم داره از جهت تربیت فرزندان که به هر حال بزرگان گاهی اوقات فرزندانشون میگن چه خطایی میکنن، این یه مقدار نشون میده که خیلی گیرم پدرت بود فاضل دیگه، یعنی دلیل نمیشه اگر کسی پدرش امام بود حتما خودش
در امر تربیت. میدونیم که عوامل بسیار متعددی در امر تربیت موثره که ایشون اشاره به مادر داشته، مثلا تو یا این بعضی از فرزندان ائمه که خلافکار شدن از ناحیه مادرشون بوده، باز مادر هم یکی از عوامله، پدر هم یکی از عوامله، البته عامل خیلی موثریه ولی عوامل دیگه هم موثره.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. یه سوال تلفنی داریم که در ادامه برنامه خواهیم شنید.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی.
سوال هم اینه که دختران پیامبر در عقد چه کسانی بودن؟ سه تا دیگه که در عقد حضرت علی بودن، سه تا دیگه فجاها نام بردن، این رو میخواستم اینو در عقد چه کسانی هستن؟ عظیمی هستن از یه جن.
بله، جناب استاد شما بفهمید.
دختران حضرت رسول صلی الله و سلام علیه غیر از حضرت فاطمه که ایشون اسم بردن که همسر امیرالمومنین علی علیه السلام بود، حضرت دختر بزرگی داشت به نام زینب.
بله.
پیش از بعثت حضرت زینب با پسر خالش به نام ابوالعاصم ربیع ازدواج کرد. بنابراین زینب دختر بزرگ رسول خدا در عقد ابوالعاصم ربیع پسر خالش بود. و این زینب از ابوالعاصم ربی صاحب دختری شد به نام امامه که بعد از شهادت حضرت فاطمه بنا به وصیت حضرت فاطمه علی علیه السلام او را تزویج کرد.
بله.
این همونه. و بنا بر مشهور رسول خدا صلوات الله علیه و آله اینا بنا بر مشهور اینا دختران حضرت رسول بودن. بعضیا میگن که نه اینا دخترای حضرت خدیجه از شوهر قبلیشون بوده. حالا ما بر این اساس که نه دختران حضرت رسول بوده داریم بحث میکنیم.
بله.
حضرت دختر دیگه ای داشت به نام رقیه و دختر دیگه ای داشت به نام ام کلثوم غیر از زینب. اینها را دو تا از پسرهای ابولهب تزویج کرده بودن، عموی رسول خدا، یکی از عموی رسول.
بله.
از تاریخ استفاده میشه که مثلا نامزد بودن یا عقد خونده شده بوده، اول امر بوده، هنوزم به خانه اونها منتقل نشده بودن، اینا در مرحله اول بود. این مصادف شد با بعثت حضرت رسول و دعوت علنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مخالفت قریش با حضرت و مخالفت این عمو که حالا پسراش داماد حضرت شدن، ابولهب. ابولهب روی لجاجت با رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اینکه شکست شخصیتی به حضرت وارد کنه پسراش واداش دو تا دختر حضرت را طلاق دادن.
بله.
بنابراین اینا ابتدا در عقد دو تا از پسرای ابولهب بودن.
اون ابولهب ملعون دیگه.
ملعون که سوره تبت یاد ابولهب درباره او نازش.
درست.
او روی خصومت و لجاجت با رسول خدا دستور داد، فشار آورد، پسراش طلاق دادن دختر حضرت رسول را. و عثمان ابن عفان همون که بعدا خلیفه سوم شد رقیه را تزویج کرد بعد از طلاق گرفتن از پسر ابولهب. بعدا رقیه فوت کرد و بعد از او خواهرش ام کلثوم را باز عثمان تزویج کرد.
بله. بسیار خوب. اینم از پاسخ سوال برادر گرامیمون آقای عظیمی از بیرجند. شنوندگان گرامی رادیو معارف، پرسمان تاریخی رو دارید میشنوید. من یک بار دیگه راهی ارتباطی رو یادآوری میکنم. اگر مایل هستید میتونید از طریق دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف با ما زنگ بزنید و سوالات تاریخیتون رو با جناب استاد پیشوایی در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. البته از طریق رایانامه هم میتونید مطالبتون رو برای ما بفرستید از طریق پست الکترونیک رادیو معارف @irib.ir نشانی ماست. همونطور که در آغاز برنامه عرض کردم، برنامه امروز تکرار نخواهد داشت به این دلیل که به مناسبت روز جوان و بزرگداشت شخصیت حضرت علی اکبر علیه السلام روز شنبه همکاران ما برنامه ویژه‌ای برای شما تدارک دیدند. اما سری بزنیم به سوالات پیامکی. جناب استاد پیشوایی، شنونده‌ای درباره تکفیری‌ها پرسیدن، نوشتند تکفیری‌ها چگونه به وجود آمدند و دارای چه اهدافی هستند؟
جواب این سوال خیلی مفصله، سوال خوبی، سوال روزه، ولی خیلی مفصله به این دلیل که تکفیری ها داستان مفصلی
دارم.
و حالا اون مقدار که مقدور من عرض میکنم، اولا چرا به اینا تکفیری میگن؟ چون اینا غیر از خودشون همه را کافر میدونن. تکفیر یعنی کافر شمردن. به این دلیل به اینا میگن تکفیری، یعنی به غیر از خودشون همه را کافر میدونن. وهابی ها همین جورند و داعشی ها همین جورند و شعبه ها و شاخه هایی که اینها دارن همین جورند، طالبان همین جورند و القاعده همین جوره.
تکفیری که میگیم گرایش های مختلفی رو شامل میشه،
شعبه های
گروه های مختلفی،
ولی عموما اینا تکفیری هن، یعنی غیر از خودشون بقیه مسلمان ها را کافر میدونن. هر کس از نظر عقیده و مرام با اینا موافق نباشه کافر میشماره. و اینها عموما اهل سنت هستند و عمدتا از اهل سنت اهل حدیث و حنبلی هستند، از شاخه حنبلی هستند و ریشه و اساس اینا برمیگرده به طالبان که در هند و خاستگاه اصلیشون عربستانه و رشدشون و نموشون بیشتر در افغانستان و پاکستان بوده تا دیگه هم هند بوده.
بله.
اینها را سلفی هم گاهی میگن، خودشون به خودشون میگن سلفی.
حتی همه سلفی ها دارن تکفیر نیستن، ولی خب اینا خودشون رو به سلفی ها،
اینا خودشون رو سلفی چی میکنن؟ سلفی ها کسانی هن که میگن غیر از قرآن صحابه پیغمبر و تابعین پیغمبر، ما اینا را قبول داریم.
بله.
بقیه را قبول نداریم. سلف صالح یعنی نسل صالحی که بعد از رسول خدا بوده.
بله.
مرام اینها اونجور که ادعا میکنن میگن ما میخواییم اسلام سلف صالح را زنده کنیم، اسلام زمان رسول خدا، اسلام زمان صحابه، اسلام زمان تابعه را میخواییم چی کنیم، ولی بیراهه میرون و بسیار بسیار گمراهن. البته بعضی از اینا آلت دست قدرت های بزرگ هستن، بعضی از اینا را اصلا قدرت های بزرگ به وجود آوردن برای همین منظور که بین مسلمان اختلاف بندازن، بعضی ها هم اگر که خودشون به وجود آمدن الان ابزار دست قدرت های بزرگ شدن. و یکی از نشانه های گمراهی اینها و انحراف اینها اینه که اینها متاسفانه آدم کشتن را به صورت آب خوردن روا میدونن. قرآن مجید اگر اینا سلفی هستند، سلف صالح و قرآن را قبول دارن، قرآن مجید میفرماید که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلعز که من قتل ناسه جمیعا. کسی که یک نفر بیگناه را بکشه بدون این که مرتکب قتل شده باشه که به عنوان قصاص بمونه یا فسادی در روی زمین ایجاد کنه، و کنما قتل الناس جمعی و مثل این که تمام مردم را کشته. شاید بگیم بزرگترین گناه در اسلام آدم کشیه، یا یه حداقل یکی از بزرگترین، یکی از گناهان بسیار بزرگ آدم کشتنه.
بله.
آرماسه آدم مؤمن کشتن، اینا ببینه چقدر آدم میکشن
به راحتی،
خیلی به راحتی. و این فاجعه ایست که زمان ما اینا رو در تاریخ میخوندیم، در تاریخ میخوندیم مغول‌ها این کار رو میکردن، تعجب میکردیم اینا چه آدم هایی بوده، چرا این همه آدم میکشتن، اصلا به چی جرم این آدم ها رو میکشتن، به چی جرم این شهر رو خرام. اینا رو ما در تاریخ مغول و امثال مغول اقوام وحشی میخوندیم، با ناباوری میخوندیم. حالا متاسفانه الان در زمان ما داره اتفاق میفته و اینها با کوچیترین بهانه آدم ها رو میکشن. این چه اسلام سلفیه؟ کی صحابه این کار رو میکردن؟ کی تابعین این کار رو میکردن؟ کی اسلام چنه اجازه ای داده؟ این ابوبشر بغدادی میگه من میخوام خلیفه مسلم باشم. راه رسیده به خلافت اینه؟ شما آدم بکشی؟ مسلح بشید که به زور از مردم بیعت بگیرید، هر کس با شما بیعت نکرد او را بکشید؟ مگر علی علیه السلام هر کس با او بیعت نکرد کشتش؟ مگر خلفای دیگه هر کس با اونا بیعت نکردن اونا رو کشتن؟ این چه اسلام سلف صالحی؟ بنابراین خاستگاه اصلی اینا عربستان سعودیه و اینا از وهابیت برخواستن، طالبان وهابیان، بعضی شاخه ها و شعبه هایی که از اینا جدا شدن در واقع جدا شده از القاعده هستن، جدا شده از وهابیت هستن، و داعشی ها دیگه آمدن قوز بالای قوز و ادعای خلافت اسلامی و به اصطلاح زنده کردن حکومت اسلامی دارن، از نوعی اون که خودشون تصور میکنن. البته در این بین باید یادآوری کنیم که میشنویم که مثلا در سوریه و عراق از اتباع کشورهای دیگه جوانهای بینا پیوستن از ده ها کشور، اروپا، آسیا، آسیای مرکزی و امثال اینا بینا پیوستن. باید بگیم که بسیاری از این جوانها رو گور خوردن. جوانهایی هستن در دنیا عرق دینی دارن و سوز دینی دارن، متاسفانه اینا با تبلیغاتی که دارن مخصوصا از این وسایل ارتباط جمعی و اینترنت و فیسبوک و اینا استفاده میکنن و جنگ روانی دارن، خیلی تبلیغات موثری انجام میدن.
بله.
بعضی از این جوانایی که سوز ایمان دارن، سوز اسلام دارن، اینا رو گول میزنن، متأسفانه جذب خودشون میکنن و اونها صادقانه دارن میان و به تور اینا میفتن. و بعضی از اینا وقتی وارد این اردوی اینا شدن، جنایات اینا را دیدن، بعضیشون بریدن برگشتن در تونس و امثال اینا برگشتن و بعد مصاحبه کردن، گفتن ما اینجوری نمیدونستیم، رفتیم دیدیم چه جنایات میکنن، چه کارهایی میکنن که ارتباط با اسلام
نداره. بله.
بعضی از پیروانشون را از سنف جوان ها اینجوری گول زدن و جذب کردن.
جناب استاد، این نکته‌ای که اشاره کردید در حمله مغول، من گاهی وقت احساس میکردم این مثلا مطالبی که درباره مغول و اینا گفته شده شاید یه مقدار اغراق باشه، مثلا یه انسان نمیتونه اینقدر خون خوار باشه، اما این اتفاقی هم داره خودشون فیلم برداری میکنه پخش میکنه،
ما باور میکنیم، ما میخوندیم، با ناباوری میخوندیم.
فنا بر خدا، خدا ناقابت همین بار خطر بخیر کنه. جناب استاد یه سوال هم داریم، تاریخی البته نیست ولی خب نوشتند از جناب استاد پیشوایی بپرسید، منم حالا چون گفتن منم میپرسم. آقای مهدی پیدیایی از روستای لیلان نهاوند پرسیدن، گفتن از جناب استاد پیشوایی بپرسید که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اکنون کجا سکونت دارد؟ آیا صاحب خانه و خانواده به صورت معمول هست و آیا کسب و کاری دارند؟
هیچ کدام از اینا معلوم نیست.
نیست
و کسی نمیتونه ادعا کنه که حضرت کجا ساکنه و ما اطلاع دقیق و علمی نداریم که آیا حضرت ازدواج کرده، همسر داره، فرزندان داره یا نداره. کسی نه اثباتش را میتونه ادعا کنه، نه نفیش را میتونه ادعا کنه و محل خاصی هم کسی نمیتونه برای حضرت تعیین کنه. اگر جزیره خضرا و امثال اینا مطرح کردن، این مقبول نیست، رد کردن. و اون چه مسلمه، حضرت در همین دنیا زندگی میکنه، روی همین زمین زندگی میکنه، از مواهب همین زمین استفاده میکنه و زندگی طبیعی داره و چی بسا اشخاص یا ماها حضرت را دیده باشیم ولی نشناخته باشیم.
بله.
او اشخاص را میبینه، اشخاص هم اگر با او روبرو بشن میبینن ولی چی بسا ببینن و نشناسن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. یه شنونده هم مطلبی رو نوشتن که در برنامه گذاشتم مشابهش بود، من توضیح عرض کردم. آقای اسماعیلی از آمل درباره کتابی که معرفی شد در برنامه گفتن که چجوری میشه تهیه کرد. 180 مورد از سوالات تاریخی که شنوندگان گرامی رادیو معارف با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی و بعد هم پرسمان تاریخی، چون میدونید که برنامه پرسمان تاریخی از ادامه برنامه پرسش و پاسخ هست، در میان گذاشتن 180 مورد از این سوالات در کتابی با نام پرسش ها و پاسخ ها جمع‌آوری شده. جناب استاد پیشوایی خودشون نظارت کردن و تدوین کردن. این کتاب رو دفتر نشر معارف چاپ کرده، میتونید که بله که مرکز دفتر نشر معارف در قم هست. کتاب فروشگاهی که کتاب های دانشگاهی علوم انسانی دانشگاه رو میفروشن در شهرستان های مختلف معمولا این کتاب رو میتونید از اونها سرا بگیرید و تهیه بفرمایید. دفتر نشر معارف در حال انتشارات صاحب نامیست. فرصت به پایان رسید. از همراهی همه شنوندگان گرامی با برنامه پرسمان تاریخی تشکر میکنم. در ماه شعبان هستیم، ماه صلوات بر محمد و آل محمد. شما رو خداوند مهربان میسپاریم، ان شاءالله در پناه حق باشید.